الرحمن الرحیم، آیه نهم و دهم از سوره حشر. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتم مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ترجمه این دو تا آیه این است که کسانی که آماده کردند خانه را و ایمان را، که حالا بعد معنا میکنیم آماده کردن ایمان یعنی چه، و ایمان را از قبل از مهاجرین، اینها دوست می‌دارند، کسانی که به سوی اونها هجرت کرده است و نمی‌یابند در قلب و در سینه هاشون حاجتی از اون چیزایی که به مهاجرین داده شده است و یاسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی دیگران را برمی‌گزینند بر خودشون ولو خودشون حاجت دارن، و هر که محفوظ بماند از بخل خودش چنین کسانی رستگارند. و کسانی که بعد از آنها آمدند میگویند پروردگارا بیامرز ما را و برادرانمون را که بر ما به در ایمان سبقت گرفتند و در دلهای ما کینه و عداوت قرار نده نسبت به کسانی که مؤمن شدند، به درستی که تو رؤوف یعنی مهربان و رحیمی. این دو تا آیه. در آیه اول یه قدری اختلاف از نظر ترکیب در این است که ای والذین تبوأوا الدار والایمان، ای واو عاطفه یا واو استینافیه. یه احتمال دادن که علامه طباطبایی احتمال رو تقویت بکنن که ای واو والذین تبوأوا الدار والایمان واو عاطفه باشد، چون در آیه قبلی مصرف اون فی را، اون مالی که از بنی نظیر به دست اومده بود، مصرفش رو ذکر کرد که للفقراء المهاجرین، فرمود این مال مال فقراء مهاجرین، که نظر علامه طباطبایی بود که 6 سهم این مال فی، یکی سبیل مال خداست و این للفقراء المهاجرین مصرف او سهمی که مال فقرا ذکر میکنه و یعنی سهمی که مال خداست مصرفش را ذکر میکنه که فقراء مهاجرین، وقت در ضمن چون پیغمبر به بعض انصار هم داد، پس ای والذین تبوأوا الدار والایمان عطف میشد به او فقراء مهاجرین. که رو احتمال دیگر که گفتیم ایجور آیات نمیخواد بیان کنه که این مالها 6 مصرف داره، بلکه این مالیست مال مقام حکومت و باید در دست حکومت اسلامی باشد. کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، و او در خلاصه صرف میکند در شؤون مسلمین، که وقت در اون موقع پیغمبر همه این مالها رو داد به مهاجرین و به یه دو سه نفری از انصار. وقت پس حالا اجالتاً رو او احتمالی که دیگران نوعاً می دادن که ای آیات دارد بیان سهام را می کند، وقت در آیه انفال آیه فیع 6 سهم شد، یکیش سهم الله، وقت للفقراء المهاجرین مطرف سهم الله را بیان می کند، ای والذین تبوا، و هم عطف به او می شد که وقت جزو فقرای انصار هم جزو مصرف اون سهم الله مثلا هستند. یه قرص یه احتمال که این واو عاطفه باشه. احتمال دیگر این واو استیناف باشه که خداوند چون در آیه قبل که در ضمن این که بیان میکرد این مال مسلمان ها نباید چشم داشتی داشته باشند و اینها و میباست در اختیار پیغمبر اسلام باشد و اونم به این مصارف میرسوند، و حالا یک تشویقی هم از انصار خدا میکنه، وقتی انصار هم خیلی مردانگی کردن، یکی از بالهای پیغمبر اکرم همه انصار بودن. خب مهاجرین از مکه هجرت کردن به مدینه برای حفظ ایمانشون و یار و یاور پیغمبر بودن، انصار هم به نوبه خودشون خیلی همت کردن، از تقریبا انصار آمادگی پیدا کردن که پیغمبر اسلام بتونه یه حکومت اسلامی تشکیل بده. دی عرضی که میکنم روش لط میفرماد، جلوترا پیغمبر تو مکه خب از اول ندای توحید رو بلند کرد، یه دو سه سال پنهانی و بعد از دو سه سال دستور اومد آشکارا، و اون وقت فقط به مردم میگفت ایمان بیارید و به اصطلاح چه، و هم هر کی هم ایمان میورد حکایت کتک خوردن و چه و اینها بود اینا. ولی بعدن که از مدینه پیغمبر را دعوت کردند و حضرت اومدن به مدینه، مثل که یه مملکت کوچیکی تشکیل شد، یه مملکت کوچیک که این به اصطلاح شد شهر مدینه این مملکت، و به اصطلاح اوضاع اداره کردن امور این مملکت کوچیک اسلام افتاد به دست پیغمبر. رسمن حتی یهود هم اینام اومدن زیر پوشش حکومت اسلامی. از لفظ حکومت وحشت نکنید. حالا بالاخره ایجور شد که یک مقرراتی رو قرار دادن، یه معاهدات یا اینها که مثلا اگه در امور عمومیشون بالاخره تصمیم با پیغمبر اکرم بود، و مثلا اگه جنگی میشد، اگه صلحی میشد، اگه اینها، حتی دکترم برای اهل مدینه پیغمبر او حارث ابن کلده رو دستور فرمود تو مدینه بمان و مسلمان ها رو مثلا طبیب شهر باش به اصطلاح، و اینها دستورات عمومی میداد. اینها این شد یه مملکت کوچیک، ولی انصار در این که بشد حالا یه حکومت، یه هسته مرکزی، یه حکومتی تشکیل داد، انصار خیلی دخیل بودن در این که تو خونهشون مهاجرین رو راه دادند و از اونا پذیرایی کردند و با هم عقد اخوت خوندند و پیغمبر شروع کرد مسجد ساخت و خطابه میخوند و بالاخره که همچی جوری. پس انصار خیلی گذشت کردن. وقت ای آیه شریفه در آیه قبل در ضمن این که مصرف اون مال را که در اختیار پیغمبر بود بیان کرد، این اینو که شما توجه داشته باشید، این آیات بعد از کار پیغمبر نازل شد. پیغمبر مالا به دستش اومد، مصرف فرمود یعنی داد به فقرا، او وقت این آیه نازل شد. پس این صحه گذاشتن رو کار فرقه که این مال و پیغمبر به دست آورده باشه، معطل نشسته باشه تا ببینه دستور از خدا چی میاد، وقت دستور میاد که بده به فقرا، یا اینکه نه مال به دست اومد، پیغمبر به اون مصارف رسوند. ممکن بود بعضی ها دل ناگرون باشن به قول ما کدورتی، به اونا فرمود ما عفا الله علی رسولهی من احمن هم فما عجبتم علیه من خیلن ولا رکاب. اونی که به رسولش خدا ارجاع فرمود، ما عجبتم علیه من خیلن ولا رکاب، شما نه اسبی تازونده بودید نه شطور تازونده بودید، زحمتی بابتش نکشتید. بعد در آیه بعدم فرمود ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلذل قربا فلله وللرسول ولذل قربا تا آخر، که این برای ایناست. ولی پیغمبر این کارا رو کرده بود، درست فرمودی؟ معلوم شد قبل از آیه للفقراء المهاجرین پیغمبر عمل کرد، که این بالاخره تشخیص خود پیغمبر که باید در این راه بشه، این به اعتبار ولایتی است که پیغمبر داشته سو اینها و عمل کرده. وقتی آیات میخواد هم تطییب قلوب اونایی که شاید توقع داشتن از این مال بهشون داده بشه و بهشون داده نشد، دلهای اونا رو میخواد خدا تطییب کند، یعنی رفع نگرانیشون کند، به او آیه ما عفا الله علی رسوله منهم فما عجبتم علیه من خیل ولا رکاب. و آیا و در ضمن اونا فرمود که این مالا باز در اختیار او باشد که بده، که پیغمبرم داده بود. و این آیه حالا هم این تشویق از مهاجرین از انصار که اینام سهم بزرگی داشتن در این که پیغمبر بتونه اوضاع مسلمان ها رو یه سر و صورتی بده. آخه میخواد این جامعه رو اداره کنه، هم این جامعه رو حفظ کنه از گزند دشمنان، هم اوضاع داخلیشون رو درست کنه، هم به تدریج کوشش کنه در این که اسلام از چهار دیوار مدینه بیرون بره، داخل صادر بشه، اسلام انقلاب اسلام به اصطلاح صادر بشه. معناش این است که خب این علم، این فرهنگ، این بینش، این گسترش پیدا کنه، مورد پذیرش باقی افرادم واقع بشه، میباید در این راه تلاش کرد. وقت این مهم، پس این اهل مدینه خیلی دخالت داشتن در این خلاصه که پیغمبر بتوند اوضاع مسلمان ها رو یه تر و صورتی بده. خدا داره از اینا تشویق میکنه. وقت این واو استیناف باشه که والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که آماده کردن خونه رو، جایگاه را و ایمان را. تو کتاب های نحو آقایونی که خوندن سویتی و غیر ذلک، اینجا دیدن این ول ایمان را نمشد عطف به دار گرفت. آخه تو سویتی یه جا هست که ایمان که مبوع نیست، لطفا میدید تبوع و داره یعنی خونه رو آماده کرد. یه دو از خونه یه جاش یه خرابی داره، یه اتاقاش یه شکست داره، نمیشد که توش بنشینه، مهمون رو نمیشد آورد اونجا، اینا خونه رو درست کنند و اینا که مهمون ها عزیز که میان جا داشته باشن. این تبوع داره، این تبوی داره، یعنی آماده کردن خونه. ولی آماده کردن ایمان که معنا نداره، لذا میگن این ول ایمانه رو نمیتونیم همطوری عطف به دار بگیریم که تبوع و داره ول ایمان، بلکه میگن یه فعل اینجا تقدیره، والذین تبوع و داره ول ایمان و الف ول ایمانه، یه الفو تقدیر میگیرن و بیا با ایمان هم الفت گرفتن. توجه کردید؟ وقت من قبل هم، وقت این من قبل هم رو میگن نمیشه متعلق به ایمان باشه، برای که ایمان انصار به صلاحی قبلا نبوده. اینها وقت بگون که این من قبل هم مقدم است. تبوع داره من قبل ورود المهاجرین و الف الایمان، همچی تمهلاتی میکنند اینا. ولی اینجا علامه طباطبایی میگن که به اصطلاح والذین تبوع الدار المراد بهم الانصار، والمراد به تبویع الدار خانه رو آماده کنند، و هو تعمیرها بناء مجتمع دینی یعوی الیه المؤمنین، که اینا تبویع دار کردند و تبویع ایمان، یعنی یه مجتمع دینی بر پای گذاری کردند این انصار اینها. لذا تبویع دار ایمان هر دو کنایه از این میشد که یه اجتماع دینی تشکیل شد. لطفا مدید اینو خوب حساب کنید. یه دفعه است که یه اشخاصی تو جامعه هستن، یه عقایدی دارن غیر از عقیده عموم جامعه، لطف فرمان، اما تشکیلات نداره. او واسه خودش یه عقیده رو داره، اونم واسه خودش، که بگویم یه جامعه ای رو تشکیل بدن و اعلان موجودیت بکنند و اینها نیستن. همطور ممکنه یه وقت مقتضی بدونن اعلان موجودیت بکنن، یه نام یه گروهی هم رو خودشون بگذارن، ولی کسای مثلا یه هفت عقیده داشته باشن ولی هنوز خودشونو ساماندهی نکردند و تشکیلات تشکیل ندادن، اونا تبویع نکردن. وقتی انصار در حقیقت چنین کاری کردن، از این که خب شنیدم پیغمبر یه کسی تو مکه هست و دعوت میکن، به فکر افتادن برن اونو ببینند، دیدند و پسندیدند و برگشتند به مدینه و تبلیغات کردند و بالاخره پیغمبر رو خواستندش، حضرت هم اومد و اینا هم اوضاع شهرشون رو تحویل او دادن. لطف فرمودید. و در ضمن پذیرا شدن اون مسلمان هایی که تو مکه بودن، پذیرا شدن، این شد تبویع دار و ایمان، و در حقیقت سهم بزرگی داشتن در این که بالاخره اسلام تونست اعلان موجودیت به ایمان، ملت اسلام بتوند اعلان موجودیت بکند. اینها این مراد به تبویع دار و ایمان، مثل که علامه طباطبایی اینجور میخوان بیرند. لطف فرمودید. خلاصه پس اینم این احتمال که والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم، این هم من قبلهم به مهاجرین برمیگرد، به مهاجرین که تو آیه قبل، یعنی قبل از اون که قبل از مهاجرین، یعنی قبل از هجرت مهاجرین، مهاجرین به وصف انهم مهاجرین، این قبلش اهل مدینه آمادگی پیدا کرده بودند اینها، که این من قبلهم یعنی قبل از اونا، اینا یحبون من هاجر الیهم. این قبلت فرمود که تو آیه قبل که او خصیصه مهاجرین رو ذکر که اخرجون من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، اینم خصیصه اینا که اینا محیط آماده کردن و یه مجتمع دینی تشکیل دادن قبل از اونی که مهاجرین بیان، که مهاجرین وقتی اومدن، آمدن در جایی که آماده شده بوده اینها. و اینا یحبون من هاجر الیهم، او الذین مبتدا باشد، بنابراین ای واو استیناف، الذین مبتدا، اینهایی که ایجورن، یحبون من هاجر الیهم، دوست میدارن کسایی که هجرت به سوی اونها کرد، البته به اعتبار صفت هجرتشون، اونم هجرت فی سبیل الله، که اینا اونا رو دوست داشتن، نه به اعتباری که خیش و قومشون بودن، نه به اعتباری که اومدن اینجا تجارت ما رونق میگیره، مثلا یه کاسبی از قبل اینا میکنیم، نه یحبون من هاجر الیهم، که همین کسایی که هجرت کردند و ملاک هجرتشون هم برای حفظ دین و غیر ذالک بود، اینا اونا رو دوست میدارن، که این میشه مسئله حب الله، برای خاطر خدا اینا رو دوست میداشتن. و از اون طرف اینا از جمله خصیصشون نه، لا یجدون فی صدورهم حاجتن مما اوتو، اینا در قلبشون حاجتی از ما اوتو، ای واو اوتو که نایب فاعل است، ای به انصار برمیگرده، یعنی اهل مدینه، ای هم لا یجدون فی صدورهم یعنی انصار، واو لا یجدون و هم فی صدورهم یعنی انصار، این انصار نمییابن، یعنی به دلشون که مراجعه میکنن نمییابن، تو دلشون تو صدرشون حاجتی از آنچه که او تو، یعنی به مهاجرین داده شده، یعنی چشم داشتی به اون مال میبینن ندارن، از خودشون مییابن، از قلبشون مییابن که چشمی به اون مال ندارن. اینجوری که وقتی حاجت یا راستی به معنای احتیاج باشد، اونی که در زندگی انسان بهش احتیاج داره، نیم یابن که بخوان این چیزا بیاد تو کار خودشون، تو دست خودشون در زندگی به کار ببرن، یا اینکه حاجت کنایه باشد از خلاصه چیز، اینکه در قلب همطور علاقه ای داشته باشند، اینها نه نه نمی یابن در قلبشون حاجتی به او چیزایی که به مهاجرین داده شده است. اینها و یوثرون، صفت بعدی، یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون مقدم میاندازن ولو خودشون هم احتیاج، خصاصت به معنای احتیاج نیاز است، ولو خودشون هم نیاز داشته باشن دیگران رو بر خودشون مقدم میاندازن، که درباره این است که میگن پیغمبر به انصار فرمود میخواید این مالا رو بدیم به شما، و مهاجرین همچنان که تا حالا مهمون شما بودن از این به بعد هم مهمون شما باشن، این مال دست شما باشد چون شما اونا رو میداری، و میخوایدم بدیم به اونا که اونا دیگه خودشون زندگیشون در قبل خودشون تأمین بشه، اینا گفتن این مالا رو بدید به اونا، و همچنان که تا حالا مهمون ما بودن از این به بعد هم مهمون ما باشن. وقت این جمله خلاصه این فتوتی که به خرج دادن، این جمله بازگو میکنه چنین صفتی را که یؤثرون علی انفسهم، یعنی دیگران را یؤثرون غیرهم، بر علیه خودشون ایثار میکنن، یعنی دیگران را بر خودشون مقدم میدنزن ولو کان بهم خصاصه. لطفا وقتی بنابراین خداوند یه تمجیدی هم از اینا کرد، که اینا رو توصیف کرد که اینا آماده کردن مجتمع دینی را و نسبت به مالم برای خودشون احساس این که علاقه به اون مال دارن ندارن و دیگران رو بر خود مقدم داشتن، اینم یه تمجیدی از اونها. بعد این واوه و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون، این واو دیگه حتما استیناف است، یه چیز کلی است خدا فرمود، هر کسی موفق شد که محفوظ موند از بخل نفسش، و من یوق، یوق فعل ماضی مجهول به اصطلاح فعل مضارع مجهول، من یوق ای وقایقی وقت مجهولش میشه یوغه، و من یوغه کسی که محفوظ بموند اون کسه از شح نفسش، از بخل نفس، فاولائک هم المفلحون، این گونه اشخاص هستند که رستگارن. و راجع به جمله اولائک هم المفلحون هم که یکی حصر فهمیده میشه و یکی هم تأکید و یکی هم ای اولائه که اسم اشاره، یعنی این گونه اشخاص هم که رستگارن میفهموند علت حکم را، علت این که اینا به صلاح محکوم به فلاح و رستگاری هن این است که از بخل نفس محفوظ بمونه. خب اینم یه مطلب. یه نکته دیگه اینجا هست، اینجا ندارد و من یوغشوه، کسی که از بخل محفوظ بمونه، گد من یوغشوه نفسه، کسی که محفوظ بموند از بخل خودش. این فهمون ازش اینجور فهمیده میشه که مثلی که طبیعت انسان اقتضای بخلو داره. توجه کردیم که این قضیه طبیعیه. یه آیاتی که میگه مثلا یه همچه احکامی رو بیان کن، یه جا میگه ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص خلق شده. یه قضیه طبیعیه. تو منطق که خوندید که ما یه قضیه محصوره داریم که اونیست که حکم، حالا چه حکم ایجابی چه حکم سلبی رو افراده. مثلا الان آیونی که اینجا تشکر دارن، وقت بنده بگم کلهم مستمعون، یعنی ایشون اینها مستمعن، که به عدد افراد که یه افراد 100 نفرن 100 تا حکم خواستیم بکنیم، هازا مستمع، هازا مستمع، هازا مستمع، منتش نمیاد معطل بکنیم، معطلی به خودمون بدیم، میگویم کلهم مستمع. این میشه قضیه محصوره که حکم رو فرده. وقت ممکن است حکم رو فرد هر کدوم به ملاکی باشد غیر ملاک دیگه. یه وقت حکم طبیعت را میخواییم بگویم، مثل که بگویم الماء جسم سیال بارد به طبع، آب یک جسم روانی است مقابل سنگ و مقابل چیزا دیگه که اونا روان نیستن، این روان است و بارد است سیال به طبع، این حکم طبیعت است. این جور قضیه رو میگن طبیعیه. ما در قرآن شریف یه احکامی رو میبینیم راجع به انسان، یه قضاوتهایی دارد اونا قضای طبیعیه. مثلا یه جا میگه که انهو کان ظلومن جهولا، انسان ظلوم و جهوله، یا خلق الانسانو حلوعا، انسان حلوع است حریص خلق، یعنی این طبیعتی جوره. اینو توجه کنیم. و طبیعت اگر مؤلف باشد از اموری که اقتضاعاتشون مختلفه، آخه انسان از یه جهت خواسته های شهوانی و غضبی و اینها داره، بالاخره جنبه حیوانیت داره، جنبه عقلم داره، وقت منافات نداره که طبیعت انسان از جهت این که شهوت و غضب داره، ان نفس لامارتون بسو، نفس امار بسو، این حکمه طبیعت انسان از جهت این که شهوت و غضب داره، وقت دلش به دنیاست، وقت یه همچه صفاتی برای طبیعت هست که حریص است، ظلوم جهول است اینها. ولی از اون جهتی هم که عقل داره، حکم طبیعت انسان هم این هست که یه بود، او بود دیگر انسان که توجه به مبدا و اینها، اونم طبیعیشه، هم او طبیعیشه هم ای طبیعیشه. لطف فرمان که چون طبیعتش یه معجونیه معلف و مرکب از جهاتی که اقتضاعات متضاد داره، و هم ای طرف اقتضای طبعشه هم او طرف، و ممکنه در تحت تربیت اونی که او جنبش غلبه کنه بر جنبش، و حکم بعضی افراد برخلاف ای در بیاد که میگن طبیعت یه حکمی داشته باشه، منافات ندارد که فرد به اعتبار خصوصیت فردی اقتضاش غیر او باشه. توجه میکنی میخوام چی عرض کنم؟ اونهایی که تو انسانا ملکی شدند و خلاصه مقامات معنوی رو طی کردند، همون حکم طبیعت انسان بود. اونام که به اسفل و سافلین رفتن اونام حکم طبیعت انسان بود. هر دو هم اقتضای توجه به غیب و توجه به معنویات از اقتضاعات طبع انسان است، به اعتباری که طبع انسان یه معجونی است که یه همچی جنبه ای را هم درست دارد، هم به شهوات رفتن و به اسفل و سافلین رفتن هم اونم مقتضای طبع انسان است. وقت منتها چیزی که هست، بعض افراد اون جنبه لبه میکنه و او افراد ظلوم جهول نیستن. که فرد ظلوم جهول نباشد منافات ندارد که طبیعت به طرف ظلم، یعنی اصل کلی انسانیت ولو به اعتبار جنبه حیوانیش رو به جهل و غضب و اینها باشد. غرض حالا این انسان از اونجایی که یه جنبه حیوانی دارد و یه جنبه ملکی که روایات هم دارد که خداوند خلق عالم را سگونه آفرید و اینا، مثنوی هم میگه در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سگونه آفرید، شعرها خوبیه اینطوری. گاهی آدم مثنوی هم مطالعه کنه بد نیست، کتاب خیلی مثل دریایی نیست. اینا در این حدیث است که خداوند ملائکه رو از عقل خلق بدون شهوت و حیوانات از شهوت خلق کرده است بدون عقل، انسان رو از عقل و شهوت خلق کرده است. وقت بنابراین وقت پس چه اقتضاعات ای طرف طبیعیشه، چه اقتضاعات او طرف طبیعیشه، هر دوش طبیعی است. ولی حالا افراد یا این جنبه غلبه کرده است یا او جنبه غلبه کرده است. که یه شعری تو معراج السعاده من دیدم میگه که ای نقد اصل و فرد ندانم چه گوهری که از آسمون فزونتر و از خاک کمتری. این انسان حتی یه خلاصه اصول و فروع عالم است که وقت از یه جهت که خلاصه از آسمون ها بالاتر، از یه جهت از خاک هم ممکنه پستر بشه. و پس هر دو جهت حکم طبیعیت طبیعی انسان است. و ایهازا لا ینافی که فرد حکمش برخلاف بشه، فرد حکمش برخلاف بشه، خلاف مثلا یه انسانی دیگه نفسش اماره به سوء نباشه، یه انسانی حلوع و حریص نباشه، اما این حکم فرده به اعتباری که او جنبه ملکیش درش به اصطلاح رجحان پیدا کرده. یه انسان هم اسفل و سافلین باشه به اعتباری که او جنبه حیوانیش برش غلبه کرده. وقت این جور آیه که بخل ورزیدن را ببینید، نمیگه و من یوغل بخلو یا بخله، کسی که از بخل محفوظ بمونه، میگه و من یوغ شوه نفسه، کسی که از بخل خودش، معنیش بخل اقتضای نفسه. این هم مضمون او آیه است که تو سوره بنی اسرائیل است که میفرماد که لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. اگه شما بنا بود خزینه های رحمت خدا، جیره خلایق بنا بود شما تقسیم کنید، همه شو احتکار میکرد. لو انتم تملکون خزائن رحمت اذن لامسکتم خشیت الانفاق، ترس این که بعدا فقیر بشید، خلاصه از هم حالا امساک میکردید و نیم دادید. بعد میگه و کان الانسان و قطورا، یعنی انسان تازگی، من این کانوار اینجا اینجور میفهمم که انه هم مسلم است که حالا انسان بخیل است، قطور است. و هم میخوایم بگویم تازگی نداره این کانوا در این ای که میگویم کان، این چیز گاهی نحویین میگن کانه برای افاده استمرار است گاهی وقتا، و به این آیات کان الله علیم الحکیم ما تمسک میکنه. من میخوام بگم که نه، این کانه همون گذشته رو میخواد بفهمونه، اونجایی که حالاشو میدونیم وقت میخوام خبر بدیم تازگی نداره، جلوتر همچی بوده. توجه کنید این کانه همون ماضیه، اما گذشته ای که حالاش هم مثل گذشته، وقت با هم گذشته با حالا وصله، این است که استمرار، این استمرار از این وضع میفهمیم. توجه کنید گویم که مثلا یه عده مشغول تحصیل علوم دینی هستن، وقت میگویم که کانو قدیمن یفعلونه، از قدیم میکارم که یعنی تازگی چطوره نداره، این سابقه داره. ای کان الانسان و قطورا که انهو به ما گفته میشه که یافتیم که انسان خنسگی میکنه و خدا میخواد بگه تازگی نداره. کان الانسان و قطورا، انسان از قدیما اینجور، این طبع انسانه. لطفا وقت معلوم شد که این قطور بودن، خشک گرفتن، این مقتضای طبیعت انسانه. لذا اینجا میگه یوغ شوه نفسه، کسی که از بخل خودش محفوظ بمونه، بخل از خودشه، این بخلی که مقتضای خودش، این اضافه بخل به نفسه به اعتباری که مقتضای طبع خودشه، وقت این لذا این حکم طبیعت طبیعی انسان میشه. نظیر آیات دیگر که همطور که گفتم این آیات رو باید اینا رو از به اصطلاح منطقی قضایای طبیعیه دونست که دارد حکم طبیعت انسان را بیان میکنه. خب من یوغ شوه نفسه فاولائک هم المفلحون، اینها رستگارند. آیه بعدم به نظرم میاد تمام کنیم که دیگه شنبه نخواستیم بخونیم تمام شده باشد. آیه بعد والذین جاءوا من بعدهم، کسایی که این واو والذین جاءوا من بعدهم حتما استیناف است که و معلوم باد که الذین جاءوا من بعدهم، کسایی هم که بعد از این دو تیپ که تیپ مهاجرین و انصار، اونا میان و اونا مثل اینا جا پا میذارن در جای پای اینا، اونایی که جا اومن بعدهم، یقولون حرفشون این است که ربنا غفر لنا، خدایا کوتاهی های ما رو خودت جبران کن، بیامرز و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان، برای برادران ما که اونا بر ما سبقت گرفتن در ایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دلهای ما کینه و حسد قرار نده برای مؤمنین، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگارا به درستی که تو رؤوفی، رأفت داری و مهربانی. عرض کنم که تقریبا این آیات مطابق میشه با او آیاتی که میفرماد تو سوره توبه، گوید که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. اونجا سه طایفه رو ذکر کرده، یکی مهاجرین و انصار، ولی به عنوان سابقون، کسایی که سبقت گیرنده هستن و اولن، که عبارتن از مهاجرین و انصار، و این دو دسته که اینا سبقت گیرندن، بعد والذین تبعوهم به احسان، اونام که متابعت کردن از اونها به نیکی، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونا راضی، اونا از خدا راضی، و تا آخر آیه که اعد لهم جنات تجری. این آیات هم تقریبا دیدید مهاجرین رو ذکر کرد، انصار رو ذکر کرد، بعدن دیگران هم که میان و مطالعه میکنن تاریخ اونا رو و اونا رو میپسندن، همچنانی که انصار مهاجرین رو پسندیدن، اونا رو پسندیدن، اینا اونا رو پسندیدن، ولی معاصر بودن. دیگران هم که هی به مرور زمان میان و اینا رو میپسندن، اینا همون کسایی هستن که اتبعوهم به احسان، که وقت اینجا میگه اینا راجع به اونا دعا میکنن، یعنی ربنا لا تجعل فی قلوبنا قلن للذین آمنوا، خدای نکنه ما نسبت به اونا کینه ای داشته باشیم، اینا هم همون متابعین میشند اینا. و این سبقت، حالا چون آخه این یه قدری بحث شیعه و سنی هم یه قدری اثر داره، سنی ها معمولا میخوان خیلی مقام درست کنن برای صحابه و این مهاجرت و انصار بودن را اینو خیلی روش تکیه دارن. وقت نه اینکه آخه یه باشه دیگه اشعره مبشره مثل طلحه و زبیر و اون خلفای ثلاثه و یا یکیش هم علی بن ابی طالب و اینطور چیزا که خیلی میخوان به سلام خصوصیت اونا رو خیلی دخیل بدونن، ولیکن به سلام ما شیعه میخواییم ایجوری بگویم میزان پیش قدم بودنه که در اون زمان پیش قدم بودن، پیش قدمی آخه مراتبی داره، یکی از همه هم آگاهی و هوشیاریش بیشتره که آگاهه که به سر جامعه چی میاد، مطلع، همم فداکاره همم دلسوز، ای از همه زودتر صدا رو بلند میکنه، هیابونگ رو بلند میکنه، دیگرانم همچی به حسب اندازه این قوت های روحیشون، به اندازه شجاعتشون، به اندازه آگاهیشون ملحق میشن. توجه، اونا که نسبت به دیگران زودتر ملحق میشن اینا سابقونن، سبقت گیرنده ها. منتهاش حالا عروض سبقت گرفتن و پیش قدم بودن نسبت به مردم مکه ای بود که با اینکه خیلی محیط نامساعدی بود ایمان آوردن و برای حفظ ایمانشون هم تا یه حدود حاضر شدن که از حدی خودشون دست بردارن بیان تو مدینه اونجا خب با گرفتاری و سختی زندگی کنن. و مدینه هم سابق بودن به اعتباری که اونا هم بخوان طبقت داشته باشن، مثلا تو مدینه ممکن است یه عده پذیرا بودن مسلمانان، یه عده میگفتن ای واسمون مزاحم درست کردند و ای تو چیزا، آخه یه اسیرا ما قبول کنیم چرا مثلا نیا. که تو همونام سبقت گرفتن اونا به این بود که از پیغمبر دعوت کنن، اظهار اشتیاق کنن، خونه آماده کنن، زحمت بکشن، میخوایم یالا یه مملکت اسلامی تشکیل بدیم. و هم مهاجرین سبقت داشتن هم انصار، و این ملاکش در همه زمان ها هست. لطفاً هر کی سبقت گرفت و اینا میشن سابقون اولون. منتهاش اون وقت میگویم من المهاجرین و الانصار، این برای بیان به اصطلاح الگو است. ببینید چطور اونا سبقت گرفتن. و حالا الا ینافی که یه کسی سبقت داشته باشه ولی سبقت داشتنش آخه کجا ول کند بره، نه به این است که ول کند بره و نه به این است که مهمون بپذیر، ممکن است به یه جهات دیگه مثلا کارهایی که دیگران میترسن انجام بدن این زودتر از همه داوطلب بشه و انجام بده. حالا مثلا فرض کنیم که یه جوان 10-13 ساله این حاضر بشه یه بمبی به خودش به چسبونه که بره زیر یه تانک رو منفجر کنه، خودش هم هلاک میشه. این در درجه اعلای از سابقین است. لطفا من که این خلاصه عنوان مهاجرت و انصار رو نباید روش تکیه کرد. آخه خیلی وقتا تو من در بعضی کتابا برخوردم تو سنی ها یه بحثی بوده که آیا مهاجر را تا کی میتونیم بگویم؟ کسایی که در سال نهم هجرت پیغمبر از مکه اومدن مدینه اینا مهاجرن یا نه؟ این نظیر این که ما تو فقه مثلا برای سید بودن خب یه احکامی بار شده، وقت مباس بحث کنیم، فقیه مباس بحث کنه که آیا سید کسیست که از طرف پدر نسلش برسد به حضرت هاشم یا از طرف مادرم گرسی سید حساب میشه. خب اینه که یه حکمی دارد و او حکمش اینست که او اختصاصاتی که هست از نظر بعد در بعض جا و مثلا از نظر خمس و یا غیر ذالک وقت فقیه میباد بحث کنیم. اینا عنوان مهاجرت و انصار رو رو خود عنوان، مثل که رو خود عنوان سید تکیه هست، رو خود عنوان مهاجر هم تکیه کردن. وقت بحث میکنن که آیا مثلا قایه که داره که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم و درجت هم من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، خلاصه که آیه میگه اونایی که قبل از فتح مکه انفاق کردند و مهاجرت کردند اینا مساوی نیستن با اونایی که بعد از قرار این آیات رو چیز کردن و رو عنوان مهاجرت که آیا میتونیم مهاجر را به کسی که او وقتی که اسلام دیگه قوت گرفت و ترس و وحشتی نبود او وقت از وطنش هجرت کرد اومد مدینه، اینم مهاجر حساب میشه یا نه؟ این خیال کردن که رو عنوان مهاجرون یه آثاری باره، نه این عنوان مهاجرون این خلاصه چیز نمایانگره او فداکاری در راه دین و سبقت، که سبقت اون وقت نسبت به اهل مکه بود که هجرت کردن به مدینه، نسبت به اهل مدینه می بود که زودتر از همه پذیرا شدن. وقت تو خود اهل مدینه یه عده ای سبقت رو نداشتن، اونایی که حاضر به این فداکاری ها و اینها نبودن. تو اهل مکه اونایی که حاضر به هجرت نشدن، تو بعض آیات دارد که کسایی که حاضر به هجرت نشدن اینا از شما نیستند اینها. پس مهاجر بودن و انصار بودن این درست است گفته شده، اما برای بیان این که اینا بالاخره سبقت گرفتن و پیشی گرفتن، میزان پیشی گرفتن است. بسیم باشد دیگه، پس دیگه انشاءالله بعد از ماه رمضان ایده. بس آی آبدینی